بسم الله الرحمن الرحیم. اجتهاد و تقلید استاد شمس 9/11/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی
محمد.
کردیم که یکی از روایاتی که ازش خواستن استفاده بکنن عالمیت را در مجتهدی که تقلید میشه مقبوله یا عمر ابن حنظله است. در این روایت کدوم سنده؟ اونا مال مقبوله نیست، اونا مال روایت داوود بن حسین. حالا بحث میکنه اونا
این نقل سختوان
می گفتیم استنباز رو در استنباز نه لا یربا الا ان سغر، یعنی حالا اون اگر استمرار هم باشه دعب شخص رو نشون میده که دعبش اینه که جد از سغه نقل نکنه، نه اینکه از هر سغهی مستمر نقل نکنه، از غیر سغه مستمر نقل
نه از اون هرش میخوام
بگم دعبش اینه که جز از سغه نقل نمی کند، یعنی یربون اگه ظهور در استمرار هم داشته باشه بیش از این نمیرسونه.
نه از اون طرف شما عرض بکنم که ما از کجا میتونیم بفهمیم که شخص ثقه بوده؟ از اونجایی که صفوان مرتب ازش نقل
نه نه همینو میگم، میگم تو این نهایتش اینه که لا یربونه و لا یرسنو الا لنسقه، یعنی دعبه اینها اینجور بوده است که جز از ثقه نقل نمی کرده ان
ولو
یه رو، نه نه اینکه در هر ثقهی مستمر نقل نمی کرده، از غیر ثقه مستمر نقل نمی کرده، این نداره لا یربونه چون استفاده میشه. خب عرض کنم که یکی از اشکالاتی که به استدلال به این روایت مقبول شده اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده، فرموده است که این روایت عالمیت نسبی رو دلالت میکنه، یعنی اون شخصی که در خصوص اون مسئله فتوای به خلاف داره نسبت به او عرض کنم که اونی که اعلم هست از این دو نفری که در مسئله اختلاف کردن خصوص فتوای اعلم رو ما باید اخذ کنیم، ولو یک شخص سومی هم باشد که اعلم از اونها فرض بشه ما کار به فتوای او دیگه نخواهیم داشت، ما خصوص اون اعلم در بین اون دو مورد، اون موردی که دو مجتهد یا سه مجتهد درش اختلاف کردن خصوص اعلم بین این مختلفین فی المسئله رو باید لحاظ بکنیم. روایت اینو میگه در حالی که مدعا اینه که اعلمیت مطلق آیا معتبره یا نه، یعنی مجتهد نسبت به کل مجتهدین عصر خودش باید اعلم بوده باشه. آقای سیستانی حفظه الله گفتیم از این اشکال جواب داده که اعتبار اعلمیت و ترجیح به اعلمیت مال موردی است که احراز تعارض بشه و در مورد مقبول روایت مقبوله احراز تعارض چون بین دوتا این حکم بوده اعلمیت رو بین این دو لحاظ کردم، حالا اگر یه جای دیگری ما احراز تعارض رو کردیم در یه دایره اوسع که مثل بین کل مجتهدینی که الان در زمان ما هستن علم اجمالی پیدا کردیم که اینا فتاواشون با هم مختلفه. دایره تعارض میشه کل این مجتهدین. خب اینجا باید در نسبت به کل این مجتهدین حساب بکنیم که اعلم چیه. لذا این روایت همون اعلمیت مطلق ازش استفاده میشه. عرض ما این بود که این روایت اطلاق شامل جایی که ما علم اجمالی به اختلاف سایر مجتهدین با این دو حکم که در قضیه اونها میخوان حکم بکنن، علم اجمالی داشته باشیم که بعضی از مجتهدین دیگه هم در برخی از مسائل مورد ابتلا نظرشون با این دوتا مجتهد فهم میکنه. این روایت اطلاقش این فرض میگیره. با وجوده که اطلاق روایت چنین فرضی رو میگیره که ما علم اجمالی داریم که بعضی از مجتهدین دیگه با این دوتا حکم در برخی از مسائل فقهی اختلاف نظر داره، مسائلی که حتی مورد ابتلاء ماست، با این حال حضرت فرموده که اون اعلمشون رو باید شما اعلم این دوتا رو باید اخذ بکنید.
شما فکر
که آرز حرفای سیستانی رو خرابش کنید؟ آره، میخوام بگیم با این که دایره تعارض ممکنه او سهم بوده باشه ولی به نحو علم اجمالی، ولی این روایت در همون مورد باز گفته که این دوتا حکمی که در خصوص این مسئله حکم صادر کردن اختلاف کردن عدل هما رو باید اخذ کنیم.
در حالی که ما تو قضاوت می‌بینیم که آرز جایی که میخواد حکم کنه نه اون کسی.
حالا اجازه بفرمایید یک کمی صبر کنم. پس این روایت با این که فرض شده که یه علم اجمالی هم مکلف داره اطلاق روایت اون فرض رو میگیره، باز در اون فرض هم میفرماید که این دو نفری که در مسئله اختلاف دارید با هم و شما علم تفسیری دارید که در مسئله با هم اختلاف دارن، اعلم اینها رو اخذ بکنید کافیه، ولو یه اعلمی از هر دوی اینها هم فرض بشه که ما اجمالا میدونیم فتاوای او با فتوای این فرق میکنه. خب این غیر از مدعای ما میشه دیگه. این نتیجهش این میشه که در مجتهدین عصر شما اگر در خصوص مسئلهی علم تفصیلی به اختلاف دو یا چند تا مجتهد داشته باشید، در خصوص اون مسئله اعلمشون رو عقص بکنید. اما جایی که علم اجمالی فقط دارید نه، اونجا لازم نیست شما اعلم رو عقص بکنید، به هر کدوم عقص کردید کافیه. لذا این باز اون اعلمیت مطلقی که ما مدعامون هست اثبات نمی کنه این روایت. بله اگر کسی بگوید این روایت فقط مختص به باب قضاست، اصلا باب فتوا رو نمی گیره، در باب قضا میشه این ادعا رو کرد که ما علم اجمالی عادتا پیدا نمی کنیم که این قضاتی که ما در طول عمرمون در مسائل مبتلا بهمون بهشون مراجعه میکنیم و حکم صادر میکنن در مورد ما علم اجمالی نداریم که بعضی از این احکام اینها اختلاف داشته باشه. درسته هر انسانی تو زمرش ممکنه تو عمرش مواردی رو مبتلا بهش بشه، سرکارش به دادگاه بیفته، ممکنه یه مواردی پیدا بشه انسان علم پیدا بکنه که در برخی از قضایا این مبتلا بهش میشه که به قضات مراجعه کنه و اونا حکم صادر بکنن بهش. اما در خصوص این مواردی که مبتلا بهش میشه این قضات اختلاف هم دارن در احکام اجمالاً، اینو هیچ وقت آدم نمیتونه عادتا احراز بکنه، چون اصل موارد ابتلای به حکم و به قضات این کمه، اصلا اصل اختلاعش هم علم انسان نداره. خیلی از ماها الان علم نداریم به این که حتما یه روز سر کارمون به قاضی میفته، که علم داریم اینجوری. اگه به فرضم اینا هم که روزا هر روز با اینا اون دارن دعوا میکنن اینا علم اجمالی براشون پیدا بشه، یه زمانی بالاخره سر کار اینا به دادگاه میفته قطعا. در خصوص اون مواردی که به دادگاه که مثلا به عدد انگشتان دستم ممکنه نرسه، مراجعه میکنن علم اجمالی داشته باشن، برخی از این
احکام قضایی که صادر میشه اینا برخلاف هم دیگه هستن تفصیلا یا حتی اجمالا، چنین علم عادتا پیدا نمیشه. لذا اطلاق ندارد روایت فرضی را که علم پیدا بشود به این که غیر از این حکمین هم رأیی برخلاف این حکمین دارن حتی به نحو اجمال، این روایت نمیگیره، چون این فرض فرضی است که عادتا اتفاق نمیفته که اطلاق داشته باشه روایت. لذا این فرمایش های سیستانی در این صورت درسته تمامه، ولی خب اگر روایت مختص به باب قضا گرفتیم دیگه به درد باب فتوا نمیخوره که، میشه ترجیح در خصوص باب قضا. خلاصه میشه که احد الامرین هست، یا این روایت مخصوص با باب قضا است، درسته که ما علم نداریم به اختلاف سایر مجتهدین، ولیکن این علمیتی که در اون فرض هستش در باب قضا معتبر شده ربطی به باب فتوا نداره، احتمال خصوصیت هم گفتیم میدیم. اگر مثل آقای سیستانی گفتیم این روایت مقبوله ناظر به باب قضا نیست، ناظر به باب فتوا میشه، خب نهایتاً چیزی که ازش استفاده میشود یه علمیت چیه؟ نسبیه، که در خصوص مسائلی که علم تفصیلی داریم به این که این چند تا مجتهد دو تا یا سه تا مجتهد با هم اختلاف دارن علمه ما رو باید بگیریم. اما اگه علم تفصیلی نداشتیم علم اجمالی داشتیم، در موارد علم اجمالی لازم نیست شما به علم مراجعه کنید، میتونید به غیر علم مراجعه کنید. این چیزیست که میشه به عنوان یک جوابی به فرمایش آقای سیستانی داد و اشکال آقای خویی را به این تقریبی که عرض کردیم بیانش کرد که احد الامرین یا مختص به باب قضاست فلا یمکن التعدی، یا اگر ناظر باب فتوا هم بود اون مدعا اثبات نخواهد شد. یکی از روایات دیگری که برای این بحث استدلال شده روایت داوود ابن حسین، هر حسین با صاد حسین، عرض کنم که در وسائل جلد 27 صفحه 113 حدیث 20 روایت نقل شده. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن داوود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ان قول ایهما یمزل حکمو، قول کدومش حکم نافذه؟ قال ینظر الى افقهما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الى الاخر. رواه الشیخ به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن موسى الخشاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن حسین مثله. خب این روایت تقریب استدلالش مثل اون سابقه دیگه، که اینجا با این که عرض کنم که این روایت فرض کرده که اختلاف حکمین و اختلافشون هم در شبهه حکمیه ممکنه باشه، البته حالا اون روایت میگفتیم حتما موضعش مورد شبهه حکمیه بود، ولی این روایت بدیم اطلاقش موارد شبهه حکمیه را میگیره. وقع بینهما فیهما اختلافون فرض یا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما، این ولو شبهه حکمیه را میگیره، مثل مثالی که عرض کردم که زن با بقیه ورثه اختلاف در میراث پیدا کردن، زن میگه من ارث میبرم، اونا میگن نمیبری، رفتن پیش دو نفر، اونا هم اختلاف کردن، حضرت مواد افقهشونو و علمشونو به احادیثنا میگیری، با اینکه اینجا دیگه در حقیقت فتوای در حکم کلی دارن اینا بیان میکنن، عرض کنم رأی در حکم کلی صادر دارن میکنن، اما فرموده افقه علم قولش مقدمه، این تقریب استدلالش مثل اون روایات میمونه. اشکالاتی که به این روایت شده هم نظیر همون اشکالاتی خواهد بود که بر روایت، یعنی اشکالاتی که میشه به این روایت بشه نظیر همون اشکالاتی است که به روایت سابق وارد میشه. چون تو چند تا اشکال کردیم، یه اشکال از حیث سند، اشکال سندی اینجا وارد میاد. چرا؟ به جهت این که این روایت ولو خود داوود ابن الحسین شخص ثقه است و اینجا داوود ابن حسین خودش مستقیم داره از امام نقل میکنه. اون روایت قبلی داوود ابن حسین عرض کنم که از عمر ابن حنظله نقل میکرد که گفتیم گیر بوده تو عمر، اینجا خودش مستقیم داره نقل میکنه. ولیکن سند شیخ صدوق به داوود ابن حسین، این سند محل اشکال توش، به جهت اینکه در سند حکم ابن مسکین هست، حسن ابن مسکین توصیه خاص نداره و سندی هم که شیخ داره توش حسن ابن موسی الخشابه، باز حسن ابن موسی ابن خشاب توصیه خاصی در مورد داره نشده، لذا این روایت باز از نظر سند مخدوش میشه. اون جوابایی هم که اونجا دادیم نظیر اون جوابها رو اینجا هم میتونیم بدیم، بگیم آقا این جناب حکن ابن مسکین که تو نقل صدوق هست، این روایت اجلا ازش هست، بزنتی که از کسانی است که لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقه، او از این آقا روایت داره از حکم ابن مسکین، پس طبق اون قاعده‌ای که مشایخ سلاس اگر از کسی روایت کنن ثقه میشه، این حکم ابن مسکین معتبر میشه تو سند صدوق به داوود ابن حسین. تو مشیخه فقیه اگر نگاه کنید سند صدوق به اسنادهی ان داوود ابن حسین، تو این سند حکم ابن مسکین واقع شده. اونا میشه با این مبنای روایت اجلا یا روایت مشایخ صلاح تصحیحش کرد، پس سند میشه معتبر. چی؟ میگم این سند صدوق به داوود ابن حسین در مشیخه فقیه سر از ذکر شده، خب اونجا درش حکم ابن مسکین واقع شده در سند، لذا این سند از این جهت اشکال دار. جوابی که میشه داد بگیم حکم ابن مسکین هم اجلا ازش روایت دارن، هم بزنتی ازش روایت داره که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، پس از این جهت این سند میشه چی؟ سند معتبر. اما نسبت به اون حسن ابن موسی الخشاب که سند شیخ باشه، اونم دو راه برای تصحیحش هست، یکی این که، یا سه راه بگیم، یکی این که نه همون دو راه میشه، ببخشید بسخواهیم، دو راه برای توثیقش هست، یکی این که بگیم نجاشی در مورد ایشون گفته انه من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم والحدیث راجب حسن ابن موسی الخشاب، این سه تا تعبیر رو کرده، من وجوه اصحابنا یعنی چهره ایست، چهره سرشناسی است از بین اصحاب امامیه، مشهوران آدم معروفیه، کثیر العلم والحدیث خیلی آدم علمش زیاده، حدیث زیاد نقل کرده، از این تعابیر کسی استفاده بکنه که این آدم خوبیه، این راهشه. خب اینم اشکالش اینه که اینا هیچ کدوم دلالت بر وثاقت نمیکنه، مشهور بودن و کثیرالعلم و حدیث بودن که معلومه که اینا دلالت بر وثاقت نمیشه.
وجهون استاد،
اما وجهونم به معنای اینه که چهره سرشناسی بوده، یعنی آدمی بوده که میشناختنش همه.
نه
نه نه، وجهون اگه میگفتن وجیهون درست بود، وجهون من اصحابنا، وجیهون یعنی آدم خوبی هم هست، اما صرف وجهون یعنی سرشناسه،
یعنی هم مشهورون،
شبیه هم مشهورون میشه. بعد عرض کنم که
بزا وجهون زارن یه اصطلاح بین آقای وقت میخواستن یه کسی رو خیلی جلالت عظمت رو یاد،
نه اون اگه میگفتن 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 جلیل القدر میگن، نمیگن جلالت، نمیگن وجه.
تو
جمعه
وجهون
چی؟
جمع وجی،
وجی؟ آو نمیدونم جمع وجی
احتمال نیست که این وجود جمع وجی
نه
من مشهور هست ما بنا
حالا تکرار میشون
وجی نمیدونم حالا جمعش چی میشه فعیل که چی؟ کبرا مثلا وجه ها مثلا میشه خب در کبیر میگه کبرا درسته؟ نمیدونم حالا اینو باید نگاه کنیم عرض کنم راه دیگرش هم اینه که بگیم اجلا ازش نقل کردن اجلا مثل سعد ابن عبدالله ازشون روایت داره خلاصه اگر یکی شایدم شاید جمع وجه
باشه
چی؟ وجه ها میشه وجیه میشه وجه ها وجوه کفته وجه ها نگه خب اینم یه راهیه که بگیم ایشون اجلا مثل سعد ابن عبدالله ازش روایت داره پس بنابراین آدم معتبریه خلاصه این سند همون اشکالات رو داره و که اشکال عدم توثیقه و همون جوابا رو مشابهش رو اینجا هم میشه بیان بود سید هم باز یعنی بزرگه مثلا بزرگ قبیله است حالا اینجا به اون معنا نیست که من وجوه اصحابنا یعنی من سادات اصحاب نام یعنی سید که نبودم
هم مشهورون هم گفته هم وجوهون میخواد
نه مشهور شاید به این معنا یعنی مثلا اسم همه میشناسنش اینجوریه وجهون یعنی به عنوان یک چهره مثلا توی یک امتیازی هست براش وجهی داره یه امتیازی داره بین اونا یه جهتی سرشناسه حالا ممکنه بزرگ قبیله از حیث علمش مثلا آدم سرشناسی بوده یا از جهات مثلا اجتماعی آدم سرشناسی بوده
جان میشه کسی اینطور مشهور باشه بعد ثقه یا علم ثقه نشون نگیره
چه اشکال داره
بگن مشهوره و وضعیه و فلان
ولی ثقه نبوده دیگه مثل الان خیلی آدمایی هستن که تو شهرهاشون آدمایی تو محلهاشون بسیار آدمای سرشناسی هستن همه میشناسنشون اینا میگه فلانی چه جور آدم میشه خیلی آدم سرشناسیه معروف بود
سیاستمدار
بود ساقتش مغرض نبوده دیگه حالا وقتی بخ مغرض نیست بگه ولیکن به ساقتش مغرض نیست پیش ما خب نبوده عرض کنم که بله اگر کسی اون مبنای آقای تبریزی رو داشته باشه که آدم‌های معروف اگر عیبی داشته باشن در میارن براشون عیبشون رو و از این که عیبی برای آن نقل نشده معلوم میشه عیب ظاهری نداشتن و این کشف از حسن ظاهرشون میکنه به کشف از وساقت و عدالتشون میکنه طبق اون مبنا میشه تصحیحش کرد حالا خب مبنا رو یه بار صحبت کردیم بخون مخدوش این نسبت مناقشه سندی مناقشات دیگری هم که کرده بودن یکیش این بود که این روایت مختص به باب قضاست و یکی هم این بود که این اعلمیتی که در این روایت هست اعلمیت نسبیست این اشکالات اینجا هم میاد اینجا هم اعلمیت نسبیه و مختص به باب قضا جناب آقای سیستانی حفظه الله فرموده که نه این روایت ها یه نکته میخواستم یادم رو نسبت به بحث سندی گفتیم این روایت ولو سندن محل کلامه که آیا معتبره یا معتبر نیست ولیکن میشه در خصوص این مسئله بگیم ما از حیث سند مناقشه نداریم چرا؟ چون الان اینجا دو تا نقل شد یعنی روایت داوود ابن حسین حسین یه نقلم که خود روایت عمر ابن حمزله بود که اونم گفت که عرض کنم که افقه مقدم میشه همین ترجیح به افقهیت در روایت موسی بن اوکیل یا اکیل نمیری هم وارد شده که اونجا هم وسائل عرض کنم که بله در وسائل جلد 27 صفحه 123 این روایت اونجا هم نقل شده باز همون روایت اول به اسناد عن محمد ابن علی بن محمود عن محمد ابن حسین عن دبیان ابن حکیم عن موسی ابن اوکیل نمیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینهما و بین اخ منازعه فی حق فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فی ما حکما قال و کیف یختلفان قلت کل حکم حکما کل واحد منهما للذی اختارها الخصمان
برای که برای یکی حکم برای دیگه به نفع یکی از خصمان. فقال ينظر الى اعدله ما و افقه ما فی دین الله فیمزی حکمه. اینجا باز تو این روایت هم همین مضمون وارد شده، اینم یه سند میشه باز. اینم مشکلشون رو از ناحیه زبیان ابن حکیمه که در اون روایت آمده و الله خود مستبنه اوکی تو ذهنم هستش که این توصیف داره. خب این
جای بیان یه طریق قوغلایی رو ازت نمی
کنم؟ چی؟
که وقتی دو نفر دو تا متخصص با هم اختلاف داشته باشن که تخصصش بیشتره
ممکنه همینطور باشه که میفرمایید. حالا اینو باید تو بحث سیر قوغلا میرسیم که ببینیم اینجا همچه قوغلایی هست. عرض کنم پس اینجا با چهار تا سند مختلف میشه دیگه، مطلبی که با چهار سند مختلف خصوصا یکیش هم روایتی است که معمولون به مقبوله معمولون به اون دل اصحابی و تلقی بقبول کردن وسوق به صدور اجمالی ما اینا حد اقل ما داریم، بزا اشکال ناحیه سند نمیشه با
این روایت مشترک زرن نمیدونم جمعا
نه لابد ما مشترکشون سقه هستن، مشکلشون که اونا هستش که
اگه سقه نماشن زرن میزن
بله تو غیر
سقه
اونا که غیر سقه هم مشترک نیستن رضا استفاظه آزم میشه. عرض کنم که یه اشکال آقای سیستانی مطرح کرده، گفته این روایت که امتیازی نسبت به روایت مقبوله عمر بن حنظله داره، روایت داوود بن حسین، این مربوط به قضا دیگه نیست. حالا اون روایت قبلی رو چون گفتن منازعه بوده فی دین او میراث امثال اینها، میگفتید ما به باب قضا، این روایت داوود بن حسین دیگه قرینه ای نداره که باب قضا باشه. میگه رجلین اتفقا على عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما فی خلاف، در یه حکمی اختلاف داشتن. مثال زده خود ایشون گفته بحث سر نزاع علمی بوده بین دو نفر، یکی میگفته بابا ماهی فلس، ماهی که فلس نداره حرام گوشت خوردنش، یکی میگفته نه حلال خوردنش. گفتن آقا میریم پیش دو نفر مجتهد ببینیم چی میگن. رفتن پیش دو نفر مجتهد، بحث اصلا نزاع نیست در این روایت، فرض نشده نزاع در روایت، پیش دو نفر رفتن اونا اختلاف کردن. پس این بحثی نداره که بگید این روایت مختص به باب چیه. اون روایت مقبول داشت که اول گفت پیش قضات میخوان برن، از اون پیش قضات عامه ندارن برن، پیش هر کسی از جهلته حاکم، من اینو قاضی قرارش دادم یا حاکم به معنای عام قرارش دادم. بعد گفت حالا اگر رفتن پیش حاکم و خود اختلاف کردن حکمن چی میشه؟ خب اونا کسی میگه باب قضا. این روایت که اینا رو نداره که، چرا حملش میکنیم بر باب قضا؟ از اون اشکال ثانی که مخصوص باب قضا است، این روایت بر این روایت وارد نمیشه، یه امتیازیه. اینم حالا من اضافه بکنم که کسی هم نگه اینا دو تا روایت یه روایت بوده، نه اینا اشکالی نداره که دو تا روایت باشه یه مرتبه، که ظاهرش هم همینه که یه بار عمر بن حنظله اون داستان مفصل رو از امام سوال کرده، برای داوود بن حسین نقل کرده حسین، داوود بن حسین هم خودش هم یه بار مستقیما رفته حکم اختلاف رو از امام سوال کرده، حالا یا قبلش سوال کرده بوده یا بعدش برای اطمینان بیشتری رفته دو مرتبه سوال کرده. خیلی مهم میشه به اون یکی میاد میگه آقا مثلا از آقا پرسیدم اینجوری گفت، خودمون هم یه بار میریم باز از دو مرتبه از اون سوال میکنیم. لذا این وجهی نداره که ما بگیم اینا یه روایته، اینجا داوود اون واسطه رو حذفش کرده، روایت هم سرتهش رو حذف کرده، عبارتش هم تغییر داده، نه اینا وجهی نداره این حرفا رو بزنیم. اصل اولینه که اینا دو تا روایت بوده باشه. خب این راجب فرمایش آقای سیستان. عرض کنم که این فرمایش آقای سیستانی ما یه تأملی در موردش داریم و اون اینه که این شما فرمودید مربوط به یه اختلاف و منازعه نیست، مربوط به یه بحث علمی است و اختلاف علمیه. خب این تمام نیست، به جهت اینکه در باب اختلاف علمی که به دو نفر عرض کنم که عالم مراجعه نمی کنن که بگن ببینن اون دو عالم چی میگه، تو که در روایت وارد شده بود که گفت عرض کنم که اتفقا علا عدلن، یعنی دو نفر رو توافق بکنن برای این که بینهما حکم بکنه، تو بحث علمی که اینجوری نیست. به جهت اینکه دو نفری که اختلاف کردن یا مجتهدن خودشون صاحب نظرن یا مقلدن. اگر مجتهدن، خب مجتهد دو تا مجتهد معنا دارد که بگن که میریم پیش دو تا مجتهد دیگه هر چی گفتن همونو قبول میکنیم، بحث علمیه دیگه. خب دو تا مجتهد قاعدتا اینه که هر کدوم تلاش میکنه دلیل محکمتری بیاره، استدلال قویتری بیاره، استدلال مقابل و طرف مقابل رد بکنه. این جوریه در بحث علمی. این که بریم ببینیم فلانی چی میگه هر چی او گفت توافق برش بکنیم جا نداره تو بحث علمی بین دو تا صاحب نظری همچی توافق بکنیم. اگر هم عامی هستن، خب عامی هم اگر هستن در یه بحث علمی اختلاف پیدا کردن، خب موظفن اینا مراجعه کنن به اون مجتهدی که ازش تقلید میکنن، هرچی اون مجتهد گفت قبول بکنن. یه معنا رو ببینیم اتفقا علی رجلین من اصحابنا، میتونم اختلاف دارن دو تا عامی هن. آقا دو تا
یه مرجع مختلف دارن.
ها اگر دو تا مرجع هم بوده باشن، هر کسی به مرجع خودش عمل میکنه، وظیفه داره بکنه. این معنا رو بگیم تو اون فتوا مرجع منو تو باید عمل بکنی، یا بگی اونم فتوا مجتهد منو تو باید قبول بکنی. هر کسی مرجع خودش رو یا هر دو مقلد مجتهد واحدن به مجتهد خودشون مراجعه میکنن، یا هر کدوم مقلد یه مجتهدی هستن، خب اون هر کسی مراجعه میکنه مرجع خودش میگه چی میگه. این معنا نداره بگیم اتفاق میکنن بعد دو نفر هر چی گفتن راضی میشن به اون.
حالا
کلاً اتفاق افتاد، مثلا
دو تا طلبه هم
بحث میکنن،
بعد میگن خب نظر شیخ
فلقت اینجا
چی شد،
اختلاف
میکنن، میگن
ببین این دو تا
استاد،
ببین اینا چی میگن، میگن نظرش این شد، میگن میگن هیچ وقت پیش دو تا استاد نمیرن، میرن پیش یه نفری که پیش یه نفری که از اونها عالم تر هست، نهایتا اگر یه عالم تر ببینن او چی میگه. ببین که ببین دو نفر هر چی گفتن ما تعبدن قبول بکنیم، جای تعبد نیست تو بحثای علمی. عرض کنم که این یه جهت که این روایت از این جهت نمیشه بگیم ناظر به باب اختلاف علمی. به علاوه در روایت تعبیر حکم وارد شده که اینجا تعبیر کرده بینهما فی حکم وقع بینهما، بعد گفته فالعدلان فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمزل حکم. حکم اونطور که ما در لغت نگاه کردیم دو معنا برای حکم ذکر شدن، یکی به معنای علم و فقه که اینجا معنا نداره، به اون معنا اختلافا در علم در فقه اختلاف کردن در علم، فقه هم به معنای فهم اونجا یعنی احکام فقهی ها، این که معنا نداره که در علم اینجا با هم اختلاف کرده باشه. عرض کنم که یا به معنای معنای دیگری هم که معروف بین لغویین گرفته به معنای قضا، همین حکم کردن بین دو نفر که اختلاف دارن در مسئله. اما افتاء در مسئله فقهی را تعبیر بکنن لغتاً بهش به حکم، نه این معهود نیست که مسئله فقهی را افتاء در مسئله فقهی را این ازش تعبیر به حکم بکنن. لذا نمیتونی بگیم این روایت اطلاق دارد شامل فتوا هم میشه.
مثلا اهم دیگه دست فتوا مسئله
تا حکم مسئله توی مسئله هم نداریم باز خواهیم ما که نمیتونیم از خودم همجور معنا کنیم، باید تو لغت استعمال شده باشیم. علاوه بر این اشکال سوم، اشکال سوم این است که تعابیری که تو روایت آمده ینفذ و حکمه او، یا فرموده است که یمزا که بله ایهما، سائل میگه ایهما ان ایهما یمزل حکم مزی حکم، یا امام فرموده فیون فد حکمو انفاز حکم مزی حکم، این مربوط به فتوا نیست، مربوط به حکم قضایی میشه. حکم قضایی است که میگیم نافذه در حق شخص، اما فتوا بحث انفاز معنا داره، یونفذ در مورد فتوا و یمزی در مورد فتوا معنا نداره دیگه، که یا بگیم اونم توی بحث علمی که بگیم اینا اختلاف بحث علمی دارن، یکی آمده پیش دو نفر رفتن اونا در مسئله نظر دادن، نظر اونها نافذ است در بحث علمی، امضا می شود، معنا نداره در بحث علمی نه نافذ در بحث علمی ها. در بحث علمی اگر دو نفر نظر دادن، اون نظر غالب ممکنه نظر این مختلفین رو از کنه اختلاف اینا رو حل بکنه، قانعشون بکنه. اینا نمیگن انفاذ حکم، اینا نمیگن نفوذ حکم، میگن اون رأی رأی غالبی شد، اون رأی غلبه کرد بر رأی اینها، اختلاف اینها رو از بین برد. لذا اینها قرائنی است در روایت که این روایت مربوط به باب همون قضاست مربوط به باب فتوا نمیشه. لذا مناقشات این روایت مثل مناقشات روایت سابقه و اگر اون قبول نکردیم این هم قبول نمی کنیم. فقط گفتیم مناقشه سندی جا نداره چون روایات مستفیض است.
استاد این تو روایت تو الان سه تا روایت خوندیم اونشون اعدل و افقر و کنار هم آورد یا اورا و افقر این ترتبش رو از روایت دیگه میفهمیم
چون
این ترتب داره مراجعه
هم این که گفته احد گفتیم ظاهرش که یعنی احد ظاهرش نه که احد اینا گفتیم متفاهم و عرفیش نه که یعنی احد اینا مرجحه نه اینکه همش با جمع بشه اما ترتیبی هم بین اینا لحاظ نکرده اگر تعارض کردن هیچ چی دیگه اون وقت از این ترجیح از این روایت استفاده نمیشه باید ببینیم مثلا اون زید اون روایت که گفته اگر اختلاف کردن ما گفته اونی که مشهوره مثلا اونو باید عکسش
متفاهم میشه یکی از اینا باشه یا جمع باشه
نه یعنی جمع نه یعنی هر کدوم باشه اسباب یعنی اگر مثلا در سه تا از این چهار تا مرجح مساوی ان در یکیشون در یه ترجیح ارجح از اونه به او عکس میشه مثال هم گفته نه گفته مثال زدیم گفته فهم و پیش اینجوریه در مثال گفتیم مثلا گفتیم دو نفر کاندید شدن شما میگید اون که کاردار تنه عرض کنم با تجربه تره
با
تقوا تره او رو بذاریدش کار حالا اگر این فهم عرفی چی حالا اگه در کاردانی مساوی ان هر دوشون
یعنی همش باش بودین هر سه تا باشون
نه یعنی حالا اگه میگم در کاردانی مساوی ان با هم در تجربه ما هم مساوی ان ولی یک تقوا بیشتره از این فهمیده نمیشه که این با ترجیح داره
چرا این صورتیه ولی اونجایی که نداره
اونجا باید یک
چون میگم مساوی ان دیگه وقتی میگم مساوی ان در اون دسته یعنی مرجح ندارن دیگه در تجربه مساوی هم در سواد و آگاهی مساوی هم هر دو ولی یکی اتقاس خب این مرجح میشه دیگه به حالی که اگر اجتماعشون بود یعنی در هر سه جهت باید ترجیح داشته باشه این خلاف فهم عرفیه روایت دیگری که هست روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام در عهدی که برای مالک رضوان الله علیه نوشتن در اون روایت اینجور تعبیر شده وقت در للحکم بین الناس افضل و رعیت کفی نفسه اونی که در نظر تو برترین اهل اون حکومت و منطقه یکی است که شما داری اونجا حکمرانی میکنی اونو برای حکم بین الناس اختیارش بکن. خب تقریب استدلالش این است که آدرسش در نهج البلاغه صفحه 373 وسائل شیعه هم جلد 27 صفحه 159 وسائل هم از همون جا لحظه همون نهج البلاغه
نه
عرض کنم که سندش حالا عرض میکنیم اشاره خواهید این روایت تقریب استدلال بهش اینه که این وقت للحج و این ناس افضل رعیته این حج یا مقصود این اعم حکم ولو فتوا یعنی اون که میخوای مفتی بذاری که فتوا بده برای مردم افضل رو بذاری یا اگر گفتیم مخصوص باب قضاست که شبهات حکمیه رو میگیره دیگه در شبه حکمیه اگر بنا شد افضل چیز باشه منصوب بشه دیگه فرقی نمیکنه که تو شبه حکمیه میخواد قضاوت بکنه یا تو شبه حکمیه فقط میخواد حکم صادر بکنه تعدی بکنه یا از باب تعدی یا از باب اینکه حکم و اهم بگیریم باب فتوا رو هم میگیره. از طرفی افضل و رعیتک شامل میشه به اون جایی که دو نفر باشن الان میخواد انتخابشون بکنه قاضی به عنوان مفتی شهر به عنوان قاضی شهر اینا در همه جهات مساوی هم تقواشون و رعیشون نمیدونم مردمداریشون همه چیزشون مساوی یکیشون اعلمه این روایت میگه باید اعلم رو شما بگذاری. خب نه از این استفاده میشود که اعلمیت هم معتبره در اون کسی که انسان میخواد انتخابش بکنه و دعای ما رو اثبات میکنه. این از حیث مفاده دلاره. از حیث سند هم خب گفتن این روایت در عهد مالک آمده و عهد مالک را مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش در حالا این فهرست چاپی که ما دیدیم صفحه 85 ذیل رقم 119 در ترجمه اسبغ ابن نباته صفحه 85 فهرست شیخ طوسی ذیل رقم 119 چون شماره گذاشته به هر ذیل ترجمه اسفقر نباتر. اونجا شیخ طوسی فرموده است که اسبق ابن نباته عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر را نقل کرده است و به این سند به ما رسیده است. ابن ابی جید ابی جید نقل میکنند از عرض کنم که از ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید، از عبدالله ابن جعفر همیری، از هارون و حسن ابن طریف هر دو با هم، از حسین ابن علوان، از سعد ابن طریف، از اسبق ابن نباته، از امیرالمومنین علیه السلام. این به این سند نقل میکنه. خب این سند رو عمده مشکلی که توش هست که ابن ابی جید یا ابی جیده که اینا میشه از این را اثباتش کرد به ساقتش، علاوه بر این که شخص معروفی بوده رو مبنای معروفیت میشه تصدیقش کرد، از مشایخ نجاشی بوده و نجاشی گفته که عرض کنم بعضی نسبت بعضی روایات گفته که من این آقا رو ملاقاتش کردم، ازش روایاتی هم شنیدم، اما چون دیدم اصحاب تضعیفش میکنن ازش روایت نقل نکردم. معلوم میشه که ایشون ملتزم بوده از آدمهای ضعیف روایت نقل نکنه. پس هر کی شیخ نجاشی در بعضی روایات گفته، الان یادم نیست، در دو نفر از روایات این حرف رو گفته اینا چون اصحاب تضعیفش میکردن من روایت ازش نقل نکردم. معلوم میشه که ایشون ملتزم بوده از ضعیف نقل نکنه. پس اگر از کسی نقل میکنه معلوم میشه که اون شخص ضعیف نیست. این مبنایی است که معلوم های خویی هم قبول کرده، این مبنا رو های خویی هم. پس ابن ابی جید رو یا ابی جید رو نمیدونم ضبط دقیقش کدومه، این از باب این که مشایخ نجاشیه میشه توصیفش کرد. حسین ابن علوان هم در این روایت باز محل اشکاله که اونم حسین ابن علوان هم گفتن که اون توصیق داره که یه بار سابقا بحث کردیم یه عبارتی هست در رجال که از اون گفتن استفاده میشه که حسین آدم ثقه‌ای بوده. عرض کنم که اون سعد ابن طریف هم که در روایت از اسبق روایت در میکنه اونم ولو توصیق خاصی ندارد، ولیکن نجاش چیز شیخ در موردش گفته صحیح الحدیث، و صحیح الحدیث یعنی صحیح التحدث، یعنی آدمی است که درست روایت نقل میکنه، یعنی از آدمای ضوابط روایت میکنه، از شخص ثقه نقل میکنه، از شخص معتبر نقل میکنه. پس بنابراین اینم از این باب میشه توصیقش کرد و سند روایت هم میشه تصحیح کرد. ملاحظه بفرمایید یه سندی هم نجاشی باز داره، اگر خواستی نگاه بکنید سندی هم نجاشی داره، اونم باز تو این حسین ابن علوان و از کنم سعد ابن طریف اون سند هم مشترکه، لذا باید از همین راهی که گفتیم تصحیحش بکنیم. سند نجاشی رو هم حالا گفتیم ما تقریب داشتیم عرض میکنیم، تقریب کلام اونا که استفاده میشه بکنن در استفاده کردیم عرض کنیم ببینیم سرستی در آقا
بله. آره. 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 آره.